در تهران 5:30 به وقت اروپای مرکزی، اینجا پراگ رادیو فرداست و این مجله شامگاهی ما. نیوشا بقراتی هستم، درود بر شما، خوش اومدید به این مجله شامگاه. شامگاه 25 مهر ماه 1390 17 اکتبر 2011 میزبان شما هستم در یک ساعت آینده از این عصر پاییزی با مجله خبری تحلیلی هر روزه رادیو فردا. امیدوارم روزتون رو به خوبی پشت سر گذاشته باشید تا اینجا و ازتون میخوام که بمونید همراه من توی این 60 دقیقه. براتون خواهیم گفت از خبر و فراسوی اون. اجازه بدید اما پیش از هر چیز مثل هر شب نگاهی داشته باشیم به مهمترین مسائلی که تیترهای خبری امروز رو رقم زده. برمیگردم با فهرست مطالب روز. کنار من در استودیو خبر امشب همکارم وحید پوراستاد نشسته با دستی پر خبر. وحید درود بر تو، سلام میکنم بهت. و مهمترین خبرهایی که تا اینجا دنبال کردی چیا بودن؟
خدمتتون عرض بکنم که پرونده اتهام ترور سفیر عربستان در واشنگتن به شورای امنیت ارجاع شده، همچنین 5 بازیگر زن سرشناس ایران به اهانت آقای فرج الله سرشور پاسخ دادن، و مهمترین خبر شاید این باشه که یک دانشجوی زندانی در پایان دوره محکومیتش شلاق خورده که این خبر تأسف انگیز.
بسیار خوب، پس بیشتر منتظر نگذاریم شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم مشروع خبرها رو از وحید پوراستاد.
سلام شنوندگان رادیو فردا. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل پرونده اتهام ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داده است. دبیر کل سازمان ملل گفت آمریکا، عربستان سعودی و ایران در این مورد مکاتباتی را برای او فرستادند که همه آنها به شورای امنیت تحویل داده شده است. آمریکا نیروی قدس سپاه پاسداران را متهم کرده که قصد ترور سفیر عربستان را داشته است. در پی آن عربستان سعودی اعلام کرد که از ایران به شورای امنیت شکایت می‌کند. ایران اتهام آمریکا را ساختگی خوانده است. وزیر خارجه ایران امروز اتهام آمریکا را سناریو خواند و گفت آمریکا باید اطلاعاتی را که می‌گوید دارد در اختیار ایران بگذارد تا بررسی شود. در همین حال آیت الله خامنه‌ای در ادامه سفرش به کرمانشاه بار دیگر آمریکا را به باجگیری متهم کرد و گفت جمهوری اسلامی حتی یک قدم عقب نشینی نمی کند. 5 بازیگر زن سرشناس سینمای ایران در پاسخ به اهانت فرج الله سلحشور گفتند اگر سینمای ایران او را به یاد روسبی خانه می اندازد چرا آن را رها نمی کند تا رستگار شود؟ فرج الله سلحشور از کارگردانان مورد حمایت مسئولان در ایران اخیراً با اشاره به زنان بازیگر سینمای ایران گفته بود که آنها عکس نیمه عریان خود را روی اینترنت می‌گذارند و سینمای ایران فاحشه خانه است. ترانه علی دوستی، پگاه آهنگرانی، نگاه نگار جواهریان، هانیه توسلی و باران کوثری در نامی که در سایت خبر آنلاین انتشار یافته گفتند از اینکه می‌بینند فرج الله سرشور کارگردان فیلم یوسف پیامبر با آن همه پرداختن به زوایای نورانی زندگی پیامبران تأثیری از منش آنها در کلامش نگرفته و شهرتش را مدیون نفرت پراکنی و بی‌ادبی است متأسفم. به گزارش سایت کلمه مسئولان زندان اوین، امین نیایی‌فر دانشجوی زندانی را صبح دوشنبه به جرم اهانت به رئیس جمهوری شلاق زدند. بر پایه این گزارش دوره محکومیت امین نیایی‌فر هفته آینده به پایان می‌رسد. اخیراً پیمان عارف از فعالان دانشجویی در پایان دوره یک سال محکومیتش به جرم توهین به رئیس جمهور 74 ضرب شلاق تحمل کرد. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران میگوید کشور با بدترین تحریم‌های اقتصادی و سیاسی در 32 سال گذشته و چالشی بزرگ روبروست. آقای صالحی در نشست اتاق بازرگانی تهران گفت باید دید چگونه میتوان این چالش را به فرصت تبدیل کرد. محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایران اخیراً گفته بود هزینه تحریم‌ها را بخش خصوصی و صنعت و تولید کشور می‌پردازد.
متشکرم وحید. وحید پوراستاد بود با آخرین خبرها که شنیدیم. اما در ادامه در حدود 26 دقیقه آینده چه خواهید شنید در نیمه اول این مجله شامگاهی؟ روی خط داغ تهران واشنگتن ادامه ماجرای ترور، نامه‌های ایران، عربستان و آمریکا در دستان بان کی‌مون و پرونده روی میز شورای امنیت. همزمان با بحران خارجی لرزشی دیگر شاید محسوس‌تر، سقوط 500 واحد در بورس تهران.
بانک پاسارگاد با 33 واحد تاثیر منفی و به ترتیب ملی صنایع مثل ایران، بانک صادرات ایران، فولاد مبارکه اصفهان، ایران ترانسپورت و
داستان دنباله‌دار میله‌های بلند، اولین رئیس دانشگاه تهران به 1 سال حبس محکوم شد در 78 سالگی. اینها و بیشتر ماجرای یک حکم پرحاشیه، حکم اعدام برای یک محیطبان.
که شکار رو به عنوان یک پدیده‌ای که وجود داره و فعالیتی که بعضی میگن ورزشی و تفریحی و الا هر اسم دیگری توش بذاریم وجود داره.
روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بمانید، خواهید شنید. خب پیش از هر چیز در ابتدای مجله شامگاهی شاید بهتر باشه بریم سراغ مسئله‌ای که این روزها نه تنها سرخط‌های خبری در ایران که بلکه سرخط‌های خبری در رسانه‌های مختلف جهان رو رقم زده. روی خط داغ تهران واشنگتن و ادامه ماجرای ترور، کمتر از یک هفته بعد از افشای طرح ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن و مطرح شدن اتهام دست داشتن نیروی قدس سپاه پاسداران در برنامه ریزی و اجرای این طرح، روز دوشنبه پرونده مربوط به این موضوع از طرف دبیرکل سازمان ملل متحد به اعضای شورای امنیت ارسال شد. ایران البته تمامی این اتهام ها رو رد میکنه. در ابتدای مجله دعوت میکنم گزارشی بشنویم در همین باره از همکارم جمشید زند.
بان کی مون دبیر کل سازمان ملل روز دوشنبه اعلام کرد نامه‌هایی از آمریکا، ایران و عربستان سعودی دریافت کرده و پرونده طرح ترور سفیر عربستان در واشنگتن را به شورای امنیت فرستاده است. روز شنبه خبرگزاری رسمی عربستان گزارش داد که نماینده این کشور در سازمان ملل شکایت رسمی ریاض از ایران را به دلیل دست داشتن در طرح ترور سفیرش در آمریکا تسلیم بان کی مون کرده است. دفتر نمایندگی عربستان در سازمان ملل در بیانیه‌ای گفته است تمام کسانی که در این اقدام نفرت انگیز دست داشتند باید به پای میز محاکمه کشانده شوند. همزمان با شکایت عربستان، سوزان رایس نماینده آمریکا در سازمان ملل نیز نشستی با نمایندگان 15 کشور عضو شورای امنیت برای ایجاد هماهنگی در زمینه نحوه برخورد با ایران برگزار کرد. جمهوری اسلامی ایران هر گونه دخالت در این توطئه را رد کرده و آن را اتهام‌های بی اساس و کودکانه خوانده است. آمریکا سه‌شنبه گذشته تهران را متهم کرد که در توطئه دو ایرانی برای کشتن سفیر عربستان در واشنگتن و انفجار در سفارتخانه‌های عربستان و اسرائیل دست داشته است. این دو ایرانی منصور اربابسیر با تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی و غلام شکوری هستند که گفته می شود غلام شکوری عضو نیروی قدس سپاه پاسداران است و اکنون متواری است. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در این حال روز یکشنبه برای دومین بار کاردار سوئیس را به عنوان حافظ منافع آمریکا در ایران احضار کرد و خواستار دسترسی کنسولی تهران به منصور اربابسیر شد. اکنون که پرونده طرح ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن به اعضای شورای امنیت داده شده، به گفته گیو میرفندرسکی، کارشناس حقوق بین الملل، این پرونده روند عادی خود را در شورای امنیت سازمان ملل طی خواهد کرد.
این درخواست عربستان سعودی چون از طرف یک عضو سازمان ملل مطرح میشه، باید سیر طبیعی خودشو طی بکنه. یعنی به این معنا که دبیر کل باید این مطلب رو اطلاع بده به اعضای همین شورای سازمان ملل. بعد وقت تعیین بکنه برای اینکه کی این موضوع میتونه وارد بحث بشه و به هنگام وارد شدن این موضوع در بحث امکان این هست که از دولت ایران بخوان که اون هم بیاد و در این صحبتهایی که در شورا خواهد بود شرکت بکنه. البته در منشور سازمان ملل این گونه رسیدگی ها از طرف سکیوریتی کانسل موقعی انجام میشه که مطلبی رو که دارن ازش شکایت میکنن به صلح و امنیت لطمه بزنه و یا اینی که تهدید بکنه ضرر به صلح و امنیت یه منطقه.
مقام های جمهوری اسلامی که در روزهای نخست پس از طرح اتهام های آمریکا واکنش خشمگینانه‌ای در قبال آن نشان داده بودند، روز دوشنبه خواستار ارائه اطلاعات مربوط به این حادثه برای بررسی شدند. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه در این زمینه گفته است آمادگی داریم تا هر مسئله را حتی اگر به صورت تصنعی ایجاد شده باشد با صبر و حوصله مورد بررسی قرار دهیم و از آمریکا خواسته ایم تا اطلاعات مربوط به این سناریو را در اختیار ما قرار دهد. آمریکا از ایران به عنوان بزرگترین حامی تروریسم بین المللی نام میبرد و همکنون پرونده های مختلفی علیه مقام های ایرانی به دلیل دست داشتن در برخی از اقدام های تروریستی بین المللی از جمله انفجار در مرکز یهودیان آرژانتین تشکیل شده است.
جمشید زند بود و آخرین تحولات پرونده ترور میتونید بیشتر بخونید در این باره از جمله گفتگوی کامل با گیو میرفندرسکی مدرس حقوق بین الملل رو درباره نحوه رسیدگی به این پرونده در سازمان ملل. radiofarda.com آدرس ماست و سیمسرخ.com هم آخرین فیلتر شکن ما. اما همونطور که گفتم و حتما خودتون هم میدونید انعکاس خبری این پرونده فقط مختص به رسانه‌های ایرانی و فارسی زبان نبوده و تقریبا این روزها روزی نبوده و نیست که این مسئله توی رسانه‌های بین‌المللی مطرح نشده باشه. از جمله در گفتگوی اختصاصی با کریستیان امانپور مجری و برنامه‌ساز ایرانی بریتانیایی شبکه تلویزیونی ABC آمریکا، مایک راجرز رئیس کمیسیون امور امنیتی مجلس نمایندگان آمریکا تأکید کرده که واشنگتن در مقابله با ماجراجویی‌های به گفته او سران تهران گزینه حمله نظامی به جمهوری اسلامی رو باید آماده نگه داره. اطلاعات بیشتر درباره همین گفتگوی اختصاصی رو دعوت می‌کنم بشنوید از همکارم علیرضا طاهری.
مایک راجرز رئیس کمیسیون مجلس نمایندگان آمریکا در امور امنیتی در پاسخ به این پرسش کریستیان امانپور که جمهوری اسلامی در چه حد و سطحی درباره این توطئه آگاهی داشته است میگوید از یک طرف اسناد، مدارک و شواهد داریم و از طرف دیگر اطلاعات امنیتی. اسناد و مدارک به خوبی نشان می‌دهد که عوامل بلندپایه و ارشد نیروی قدس به خصوص درباره این عملیات با خبر بوده و اجازه اجرای آن را دادند. مایک راجرز ادامه می‌دهد بر پایه آگاهی‌هایمان از ستاد کنترل و فرماندهی نیروی قدس و نزدیکی پاسدار قاسم سلیمانی فرمانده آن با رهبر جمهوری اسلامی باید گفت که یک چنین عملیاتی نیازمند تأیید مقامی بلند پایه است. مسلماً این نمیتواند چیزی باشد که در زیر زمین مقر نیروی قدس مطرح شده باشد. کریستیان امانپور در اینجا میپرسد پس اگر اینطور باشد آمریکا نباید واکنش نشان دهد، تلافی کند و فراتر از تحریم و مجازات آمریکا چه میتواند بکند؟ مایک راجرز با تأکید بر این که آمریکا باید پاسخ متقابل بدهد یادآوری می‌کند هرگز نباید به دولتی اجازه داد که گمان کند می‌تواند در خاک آمریکا دست به سوء قصدهای مرگبار سیاسی بزند. کارهای بسیاری در واکنش به این توطئه می‌توان کرد. برای نمونه دولت آقای اوباما باید از این فرصت بهره بگیرد تا متحدان اروپاییش را بیشتر در فشار بگذارد و به آنها بگوید توجه کنید شما قراردادهای زیادی با تهران دارید. زمان تجدید نظر رسیده است. به چینی ها و روس ها نیز باید یادآور شد که زمان انتخاب است. انتخاب همدوش و همراه ماندن با حکومتی که از تروریسم دولتی پشتیبانی می کند یا گزینه ماندن در جامعه بین المللی. کریستیان امانپور درباره احتمال مقابله نظامی با جمهوری اسلامی می پرسد. مایک راجرز پاسخ می دهد این گزینه را نباید منتفی دانست. گزینه ی حمله نظامی به جمهوری اسلامی باید روی میز کار رئیس جمهوری آمریکا بماند و برای بهره برداری آماده باشد. همزمان آمریکا باید با نیروی قدس که در عراق و افغانستان در کشتن نیروهای آمریکایی مشارکت دارد به شدت و با کوبندگی مقابله کند.
علیرضا طاهری بود. باشید برمیگردم با خبر لرزه‌ای دیگه، این بار نزدیکتر از ینگ دنیا، لرزش بورس تهران.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
فراز و فرود شاخص‌ها در بازارهای سهام دنیا شاید امری طبیعی باشه، اما وقتی این شاخص‌ها با سیاست پیوند می‌خوره و پای مداخله دولت‌ها و قدرت‌های سیاسی به تالارهای بورس باز میشه، دیگه افت‌ها و رشد‌های شاخص بورس تنها در حیطه بورس تحلیل نخواهد شد. دو روزه که بورس تهران با افتی معنادار در شاخص ها روبروه و به همین دلیل همکارم آرش حسنیا گزارشی تهیه کرده از روزگار تالار شیشه‌ای سهام تهران.
سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در برابر دوربین‌های تلویزیونی همچون دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی اتهامات آمریکا علیه جمهوری اسلامی را رد کرد و آن را فرار به جلوی آمریکایی‌ها خواند.
ما فکر می‌کنیم یک علامت بالینی است از اون احتضار ابرقدرتی امریکا و امروز یک شاهد حرکت جدی هستیم در سراسر دنیا تحت عنوان شعار 99% که به مقابله با این حرکت برخواستن. فرار به جلوی آمریکا نباید مانع از تعقیب امریکا بشه.
این به گفته سعید جلیلی فرار به جلو در حالی که هنوز به یک اتهام اثبات شده علیه جمهوری اسلامی تبدیل نشده، اما اخبار و گزارش‌های پیرامون آن در تالار شیشه‌ای بورس تهران کار خود را کرده است. روز یکشنبه روز غم‌انگیزی برای سهامداران ایرانی بود. یک روز کاری با بیش از 370 واحد افت شاخص کل برای آنها که سرمایه خود را در بورس سرمایه گذاری کردند اتفاق کمی نیست. این افت محسوس را کارشناسان بورس تهران نخستین ریزش بورس در نیمه دوم امسال و هفتمین موج افت بزرگ بورس ایران از ابتدای امسال تا کنون نامگذاری کردند. روز یکشنبه ده ها صف فروش سهام در بازار تشکیل شده بود که در روز دوشنبه با هیجان و تعداد کمتری دنبال شد. اگرچه میزان افت شاخص در روز دوشنبه به یک سوم روز یکشنبه کاهش یافت، اما شاخص کل بورس ایران در پایان روز کاری دوشنبه همچنان از افت بیش از 130 واحدی شاخص خبر می‌داد. سهیلا مصطفی، کارشناس روابط عمومی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، در گزارش روزانه خود در تلویزیون دولتی ایران اوضاع و احوال روز دوشنبه بورس را چنین توصیف کرد:
شاخص کل بورس امروز 131 واحد کاهش داشت. بانک پاسارگاد با 33 واحد تأثیر منفی و به ترتیب ملی صنایع مس ایران، بانک صادرات ایران، فولاد مبارکه اصفهان، ایران ترانسفو و مخابرات ایران دارای بیشترین تأثیرات منفی بر شاخص‌های امروز بورس بودند.
بورس بازان حرفه‌ای ایرانی در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی بر این باورند که بازار پس از گذراندن شوک‌های سیاسی داخلی و بین‌المللی و همچنین هضم آثار منفی انتشار خبر پرونده فساد مالی 3000 میلیارد تومانی با حمایت‌های دولتی خود را باز می‌یابد و برمی‌گردد. اما تا آن زمان این بورس بازان غیر حرفه‌ای هستند که با نگرانی جهت تغییر قیمت سهام را نظاره می‌کنند. بالا گرفتن شایعه افزایش نرخ سود بانکی در جلسه آینده شورای پول و اعتبار نیز در بازار سهام ایران تحلیل‌های متفاوتی را به دنبال داشته است. اگر نرخ سود بانکی افزایش یابد، قیمت سهام گروه بانکداری در بورس افزایش می‌یابد که می‌تواند در مجموع به افزایش شاخص کل بورس سهام ایران کمک کند. اما همزمان این تصمیم میتواند منجر به خروج بخشی از سرمایه های خرد از بورس و تهنشین شدن آنها در بانک ها شود. در میان این فراز و فرودها نباید از یاد برد که کارشناسان اقتصادی مدت هاست که به شاخص های بورس ایران به عنوان دماسنج واقعی اقتصاد ایران نگاه نمی کنند. حاکمیت نگاه سیاسی به شاخص‌های بورس و نقش پررنگ بازارسازهای وابسته به شرکت‌های دولتی و نهادی باعث شده تا کارشناسان نسبت به تغییرات شاخص‌های بورس با دیده تردید بنگرند. سند و نشانه این کارشناسان افزایش کم سابقه شاخص کل بورس درست در روزهایی بود که چالش اصلی اقتصاد ایران تعیین نرخ رشد اقتصادی 0 یا 0.5% برای کل اقتصاد ایران بود که به طور طبیعی بورس باید تابعی از آن باشد و نبود.
شنونده گزارش همکارم آرش حسنیا بودید. خب میرسیم به داستانی دنباله‌دار، داستان دنباله‌دار میله‌های بلند در ایران. اولین رئیس دانشگاه تهران بعد از انقلاب 57 محمد ملکی اعلام شده که به 1 سال حبس محکوم شده در سن 78 سالگی. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
دکتر محمد ملکی از فعالان قدیمی ملی مذهبی که 78 سال دارد، در حالی با تازه ترین حکم حبس خود روبرو شده است که ماه گذشته در نامه‌ای به احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر در مورد ایران، با اشاره به شکنجه‌هایی که بر او رفته است اعلام آمادگی کرد، با قبول هر میزان هزینه علیه جمهوری اسلامی شهادت دهد. محمد ملکی در نامه به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در خصوص ایران، خود را یکی از ده ها هزار نفری خواند که در مدت 32 سال حکومت جمهوری اسلامی بارها و بارها حقوق انسانیش از سوی حاکمان قدرت طلب و استبدادی نقض شده و شاهد بسیاری جنایات در زندان ها بوده است. محمد ملکی که چه پیش از انقلاب سال 1357 و چه پس از آن بارها به خاطر مواضع سیاسیش بازداشت و زندانی شده، در نامه به احمد شهید با برشمردن موارد نقض حقوق بشر که پس از انقلاب و طی 32 سال گذشته شاهدش بوده نوشته است: من پیرمردی 78 ساله و بیمار هستم، ولی برای تحمل هر حکمی آماده هستم، زیرا هدفم مبارزه با ظلم و بیدادگری حاکمان و قدرت به دستان ایران بوده و هست و خواهد بود. به خدا و خلق تکیه دارم و از هیچ عقوبتی ترس ندارم و آرزویم ملاقات با شما و بیان حقایقی است از آنچه در سه دهه اخیر در ایران گذشته و ظلمی که بر این ملت روا رفته است. محمد ملکی در پایان نامش به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران نوشته است: من شهادت خواهم داد که در دهه 60 شمسی چگونه زندانیان جوان و دانشجویان هم از زن و مرد را پس از شکنجه بسیار ده ده و صد صد هر شب برای اعدام می بردند و آنها به سوی سرنوشت می رفتند و در راه سرود می خواندند. حاضرم حقایقی را که خود شاهد آنها در زندانهای نظام ولایی بودم برایتان ذکر کنم و پای هزینه آن نیز بیستم. اینک حکم یک سال حبس برای دکتر محمد ملکی در حالی به وکیل وی محمد شریف ابلاغ شده است که احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل به تازگی گزارش مقطعی خود در مورد نقض حقوق بشر در ایران را ارائه کرد.
شنونده گزارش همکارم بکتاش خمسپور بودید از حکم یک سال حبس در آستانه 80 سالگی.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
بعد از تایید حکم اعدام اسد تقی‌زاده، محیطبان منطقه حفاظت شده دنا، حالا خانواده مقتول هم گفتند که رضایت نخواهند داد. آقای تقی‌زاده در درگیری با چند شکارچی یکی از اونها رو به ضرب گلوله از پا در آورده بود. از رادیو فردا فهیمه خضر حیدری همکارم در همین زمینه با سام خسروی فرد کارشناس محیط زیست گفتگو کرده و پیش از هر چیز ازش پرسیده در صورت اجرای حکم اعدام آقای اسدزاده این اتفاق چه اثری بر جامعه محیطبانی ایران خواهد داشت.
در این صورت محیطبانان انگیزهشون از دست میدن، چون احساس میکنن که حمایت قانونی ندارن. اما یک نکته رو در نظر بگیر، اگر حتی آقای تقی‌زاده حکم سنگینی براش اجرا نشه، امکان این هست که سایر محیطبانان فکر کنن که به اون جوری که دلشون میخواد قانون رو اجرا کنن. هر دو سر ماجرا بسیار نقاط بحرانی رو دارن دنبال میکنن. باید یک بار برای همیشه تکلیف این مناقشه و گرفتاری و مشکل بین شکارچی و محیطبان حل بشه. با اعدام آقای تقی‌زاده مشکلی حل نمیشه، با اعدام نشدنش هم مشکلی حل نمیشه.
آقای خسروی، اشاره کردید به این درگیری که بین شکارچی و محیطبان معمولا وجود داره، کمی در مورد این مسئله شکار و شکارچی صحبت کنید.
شکارچی کسی است که علاقمند به گونه خاص و برای شکار گونه خاص راهی طبیعت میشه و به هر جنبنده تیراندازی نمیره. ما اصطلاح دیگری داریم به نام شکارکش. صحنه هایی که از کشته شدن خرس و توله‌اش دیدیم در همه جا تقریبا منتشر شد، کسی به اون افراد شکارچی نمیگه، اون افراد افراد شکارکشی هستن. یعنی به هر جنبنده در هر وقتی که دلشون میخواد تیر میندازن. هم شکارچی درست و قانونی و هم محیطبان علاقمند هستن که گونه های در طبیعت وجود داره افزایش پیدا کنه. شکارچی علاقمنده که از گونه های اضافه شده از مازاد بر اونها برداشت بکنه و محیطبان هم موظف بر اساس وظایف قانونی با صدور مجوزهای لازم همراهی بکنه چنین شکارچیانی رو که از مازاد جمعیت به وجود اومده برداشت کنه. محدودیت در شکار درقل ظرف 30 سال گذشته نشون داده راه حل درستی برای حل این معضل نبوده.
ولی ممکنه که این صحبت شما الان این سوال رو به وجود بیاره در ذهن شنوندگان ما که خب یعنی شکار رو محدود نکنیم معناش چیه؟ به این معناست که عده‌ای باشن که علاقمند به شکار هستن، بخوان که هر گونه‌ای رو که میخوان حتی ممکنه که این گونه محافظت شده باشه این رو شکار بکنن؟
در پاسخ به سوالتون باید اول این رو روشن کنم که من شخصا طرفدار شکار نیستم، اما 100% مخالف این هستم که شکار رو به عنوان یک پدیده‌ای که وجود داره و فعالیتی که بعضی میگن ورزشی و تفریحی و یا هر اسم دیگری روش بذاریم وجود داره و نمیتونیم اینو نادیده بگیریم. از توانی که شکارچیان دارن، از دانشی که شکارچیان دارن در همه جای دنیا استفاده کردن میکنن و قدیم در ایران هم استفاده میشده، کمک گرفته میشه از این افراد برای بهبود شرایط محیط. از جمله در استان فارس قبل از انقلاب شکارچیان مشاوره میدادن به مدیر کل محیط زیست استان فارس برای اینکه کدوم منطقه تعداد جمعیت گونه‌های مثلا اوچومیش بیشتری داره، برداشت از مازاد جمعیت رو میشه انجام داد و در کجا نمیشه انجام. در سایر مناطق دنیا هم همینطور. بنیانگذار محیط زیست در ایران خود شکارچی بوده، حالا به دلایلی شکار رو میذاره کنار و دیگران بهترین کارشناسان محیط زیست ما شکارچیان بودن.
آقای خسروی، ما کانون شکار داریم در ایران؟
کانون شکار به مفهومی که قدیم وجود داشته نداریم، منظورم قبل از انقلاب. الان مؤسسات و تشکلات و انجیوهایی هستند که با همین عنوان فعالیت میکنند، اما متاسفانه بردشون و دامنه اثرگذاریشون مثل گذشته نیست.
شکارچی یا شکارکش، پرسشی برای جامعه محیط زیست ایران و در این میان محیطبانی در آستانه اعدام. صدای سام خسروی فرد رو میشنیدید به پرسش‌های همکارم فهیمه خضر حیدری پاسخ میگفت. اما کمی دور بشیم، از حکم اعدام و مسائل حقوق بشری و سیاسی بپردازیم به دنیای ادب و فرهنگ و هنر. شامگاه گذشته نمایشگاه جهانی کتاب فرانکفورت بعد از 5 روز به فعالیت خودش پایان داد، جایی که کتاب‌های 20 ناشر ایرانی هم از داخل و خارج روی پیشخوان رفته بود. یکی از این انتشاراتی‌ها نشر شباویز در تهران بود و خانم فریده خلعتبری مدیر این نشر مستقل و خصوصی در گفتگو با همکارم در آلمان شهرام میریان از موفقیت‌هایی که امسال در نمایشگاه کتاب نصیب نشر شباویز شده توضیح داده.
یکی از کتابام همزمان با کتابی که من در ایران منتشر کردم به زبان فارسی در آلمان هم به زبان آلمانیش منتشر شد و در یکی از کتاب فروشی های فرانکفورت رو نمایی میشه. خب یه اتفاق خیلی خوبه که کار نشر ایران به جایی رسیده که ما میتونیم انتشار همزمان کتاب ها رو در کشورهای اروپایی هم شاهد باشیم. یکی دیگه از کتابام هم همزمان در اسپانیا منتشر شده و این همزمانی خیلی جالب به اضافه این که همزمان در کره منتشر شده.
خانم خلعتبری، لطفاً نام این کتاب ها رو اگه ممکنه ذکر کنید.
کتاب اسمش توبه و نوشته خود منه، خانم بهار اخوان تصویرگریش کرده که همزمان در آلمان منتشر شده. کتاب دوم هم اسمش پروازه، باز باستانش مال خود منه و تصویرگریش رو شادروان علی نامور انجام داده که همزمان هم در اسپانیا و هم در کره منتشر شده.
خانم خلعتبری، حال که شما روز پایانی نمایشگاه کتاب فرانکفورت رو پشت سر میذارین، لطفاً به ما بگین که داد و ستدها و قراردادهای بسته شده طی این 5 روز اخیر چگونه بوده؟
به طور متوسط من هر روز حدود 20 تا قرار خودم داشتم، ولی تعداد خیلی زیادی بین قرارام اومدن، یعنی طوری که مثلا فرض کنین یک ساعت پیش همزمان 3 تا ناشر توی قرفه من بودن و دیگه اصلا جا نبود من خودم بایستم رفته بودم بیرون دیگه که دوباره بشوندم به عهده خودشون که انتخاب کنن. استقبال از کتابای ما بسیار خوب بود و حتی 2-3 تا ناشر از جمله یه ناشر مالزیایی که با حسد این نترسی که خودت بر ما انتخاب کن، خودت انتخاب کن هرچی گفتی ما همون شاپ میکنیم.
خانم خلعتبری، شما مدیر نشر شباویز در تهران هستین، با توجه به این موفقیت ها در خارج آیا نشر شما در داخل ایران هم با چنین موفقیت هایی روبرو بوده؟
متاسفانه باید بگم خیر، یعنی حرفی که یکی از همکاران عزیزمون گفت واقعیته که در خارج از ایران انتشارات شباویز رو بیشتر بهش بها میدن و ارزش کتاب هامون رو بهتر میدونن و کتاب ها رو بیشتر ازش استقبال میکنن. متاسفانه میتونم بگم که هیچ کدوم از امتیازایی رو که اینجا ما داریم در داخل نداریم. توی ایران ملاک قضاوت همیته و نه کیفیت.
به این ترتیب داد و ستد نشر شباویز خانم خلعتبری در خارج بیش از داخل بوده، بله؟
بله کاملا همینجوره. یعنی ببینید ما الان بیش از 400 عنوان کتاب داریم که به بیش از 50 زبان ترجمه شده و در بیش از 30 کشور دنیا منتشر شده و این کتاب ها وجود داره. یعنی واقعا چیزی نیستش که آدم بتونه فقط ادعا بکنه و ما خودمون نمونه های این کتاب ها رو در نمایشگاه کتاب تهران به نمایش میذاریم.
فریده خلعتبری بود، گفتگو از همکارم شهرام میریان. موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز و موج متوسط 15075 کیلوهرتز صدای ما رو به شما میرسونه، همچنین روی امواج ماهواره و در وبسایت رادیو فردا با شما هستیم.
رادیو فردا گوش میکنید.
با متشکرم که ما رو انتخاب میکنید. 30 دقیقه گذشته از 7 شب در تهران، ساعت 18 هستش در پراگ اروپای مرکزی که صدای رادیو فردا رو از اونجا میشنوید. من نیوشا بقراتی هستم، میزبان امشب شما در مجله شامگاهی. 30 دقیقه گذشته رو اگر با ما بودید، متشکرم که همچنان ما رو گوش میکنید. این مجله شامگاهی 30 دقیقه دیگر هم ادامه خواهد داشت با دو برنامه ویژه، گفتگوی ویژه و گزارش ویژه که مختص این روزها یعنی دوشنبه ها عصر رادیو فردا هستش. پیش از اینکه بریم سراغ این دو برنامه ویژه، یک بار دیگه نگاه کوتاهی داره همکارم وحید پوراستاد در استودیو به سرخط آخرین خبرها. وحید.
مرسی نیوشا. سلام شنوندگان رادیو فردا. پادشاه اردن عون الخصابونه قاضی دیوان بین المللی لاهه را مأمور تشکیل کابینه کرد. ساعتی پیش از آن معروف بخیس نخست وزیر اردن استعفا داده بود. بیش از 60 نماینده پارلمان اردن روز یکشنبه در نامه‌ای به عبدالله دوم پادشاه این کشور از معروف بخیس انتقاد کرده بودند که نتوانسته است مطالبات مربوط به اصلاحات در این کشور را برآورده کند. منابع نزدیک به آقای الخصابونه میگویند که او به شرط تضمین اختیارات داده شده به نخست وزیر در قانون اساسی اردن این سمت را پذیرفته است. شبکه تلویزیون الرای طرفدار قذافی در سوریه تایید کرده است که خمیس یکی از پسران قذافی و محمد عبدالله سنوسی رئیس سازمان اطلاعات او در جنگ با مخالفان در جنوب طرابلس کشته شدند. خبر کشته شدن این دو نفر در 29 اوت حدود دو ماه پیش انتشار یافت، اما این اولین بار است که این کانال تلویزیونی طرفدار قذافی آن را تایید می کند. خمیس فرماندهی یک واحد ویژه نظامی قذافی را بر عهده داشت. در همین حال فرماندهان نیروهای شورای انتقالی لیبی می گویند که شهر بنی ولید در 170 کیلومتری طرابلس را تصرف کردند. وزارت دفاع فرانسه می گوید مذاکرات برای فروش جت‌های پیشرفته رافال به امارات متحده عربی را در مرحله نهایی است. مذاکرات برای فروش جنگنده‌های رافال به امارات متحده در سال 2008 میلادی آغاز شد. نیروهای هوایی فرانسه به این جت‌ها مجهز است، اما تاکنون به کشورهای خارجی فروخته نشدند. نیوشا.
متشکرم وحید. وحید پوراستاد بود یک بار دیگر استودیو خبر رادیو فردا با نگاهی کوتاه به چند سرخط خبری مهم دنیا. ولی همونطوری که گفتم نوبت میرسه اینجا به دو برنامه ویژه، یعنی گزارش ویژه و گفتگوی ویژه که پشت سر هم دیگه میشنوید در عصرهای دوشنبه از مجله شامگاهی رادیو فردا. گزارش ویژه در واقع همون نمای دور نمای نزدیک هست که همکارم مهرداد قاسمفر تهیه کرده و در این هفته پرداخته به مسئله‌ای که آیت الله خامنه‌ای در هنگام دیدار از استان کرمانشاه مطرح کرد، یعنی مسئله انتخابات آینده ایران. من در اینجا از شما خداحافظی می‌کنم، دعوت می‌کنم دو برنامه ویژه رو بشنوید، ابتدا نمای دور نمای نزدیک و بعد گفتگوی ویژه از همکارم هانا کاویانی رو.
نمای دور نمای نزدیک.
در برنامه دیگری از مجموعه هفتگی نمای دور نمای نزدیک، من مهرداد قاسمفر با شما خواهم. وقتی در آخرین روز شهریور امسال خبرهایی در راهروهای مجلس ایران دهان به دهان چرخید که حاکی از تلاش برخی نمایندگان برای ارائه طرحی با هدف حذف پست ریاست جمهوری از قانون اساسی ایران بود، کسی چندان این خبر را جدی نگرفت. حتی زمانی که حمیدرضا کاتوزیان نماینده تهران در توضیح انگیزه های این ماجرا به صراحت گفت که اخیراً نظریه‌ای بین صاحب نظران سیاسی مطرح شده مبنی بر اینکه به دلیل برخورداری از نعمت ولایت فقیه و رهبر معظم انقلاب دیگر نیازی به رئیس جمهور در کشور نیست، باز همین حرف بیشتر یکی از همان خط و نشانهای اخیر مجلسیان برای تحت فشار گذاشتن احمدی نژاد و جریانی که فتنش می‌خوانند به نظر می‌رسید. اما تنها 25 روز بعد شخص رهبر جمهوری اسلامی در سفرش به کرمانشاه با احتیاط سخنانی می‌گوید که در حقیقت شکل دیگری از همان نظرات بی‌پرده است که ابتدا از طریق راهروهای مجلس منتشر شده بود. آقای خامنه‌ای با اشاره به ماجرای حذف پست نخست وزیری در زمان آیت الله خمینی گفته است اگر احساس شود که به جای انتخاب رئیس جمهور با رأی مستقیم مردم، انتخاب مسئولان قوه مجریه به وسیله مجلس بهتر است، هیچ اشکالی در تغییر سازوکار فعلی وجود ندارد. آیا این سخن بالاترین مقام جمهوری اسلامی که پیشتر مجلسیان آن را فاش کرده بودند تنها یک ابراز نظر ساده برای احتمالی دور از دست است و یا اینکه خبر از تصویر و پروژه‌ای بزرگتر و مهمتر و قریب الوقوع می‌دهد؟ این پرسشی است که در این برنامه از چهره‌های مختلف سیاسی و با گرایش‌های متعدد می‌پرسم. ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهور نظام برآمده از انقلاب 57.
در انتخابات سال 1376 که آقای ناطق نوری نامزد ریاست جمهوری بود، صحبت این بود که اعلان حکومت اسلامی بکنن، یعنی همین ریاست جمهوری اینا رو بردارن و بگن که یک ولی امریست و همه باید تابع او باشن. اون وقت اون شکست سخت اون آقای ناطق نوری این طرح رو متوقف کرد، بلا اجرا گذاشت. این کاری که آقای احمدی نژاد کرد که به مدت 10 روز قهر کرد از آقای خامنه ای، این با توجه به ظرفیت آقای خامنه ای انتظار می رفت که این بروز بده، این ناراحتیشو از رفتار آقای احمدی نژاد. حالا ایشون می گوید در آینده های دور، نمی گه بلا فاصله، ولی خود یه زمین سازیست روشن واضح می گوید به این که وقتی ایشون ولی امر هست، قوه مجریه باید و بقیه قوا باید تابع این آقا باشند.
مجتبی واحدی، روزنامه‌نگار و مشاور مهدی کروبی:
آقای خامنه‌ای سالهاست طرحی داره، این طرح مال امروز و دیروز هم نیست، اون این که حکومت رو به معنای واقعی مطلقه بکنه. شاید 2 سال بود احمدی نژاد رئیس جمهور شد، روز آقای کروبی من گفتن که فلانی چرا به نظر آقای خامنه‌ای از بین این کسایی که هستن که همه‌شون هم حاضر بودن دستشو ببوسن، علی لاریجانی، باقر قالیباف و محسن رضایی، اومد احمدی نژاد رو انتخاب کرد که ظاهرا از همشون بی‌هویت‌تره. من گفتم اتفاقا به دلیل هم بی‌هویتی های که خامنه‌ای ایشون انتخاب کرده که با دست این همه رو طرد کنه، یعنی در واقع طوری بشه که یه عده رو احمدی نژاد طرد کنه، یه عده خودشون رقابت حضور در حاکمیت نداشته باشن، بعدم به خیال آقای خامنه‌ای کنار زدن یه آدم بی‌هویتی مثل احمدی نژاد خیلی راحت. به نظرم این بازی که آقای خامنه‌ای از روزی که احمدی نژاد رو کاندیدا کرد برای ریاست جمهوری بازی شروع کرده، از قبل هم می‌خواسته در دوره رفسنجانی که امکان نداشت، یه در دوره خاتمی هم سخت بود، گذاشت دوره این دو تموم شد و این کار انجام داد. یعنی در واقع آقای خامنه‌ای طرحی که الان داره پیاده می‌کنه، طرحی که سال‌ها روش فکر کرده برای مطلق کردن کامل حکومت.
مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی ملی مذهبی:
اون چیزی که آقای خامنه‌ای بیان کردن بخشی از اون کوه یخی هست که بیرون از آب هستش و نشون دهنده یک پروژه کلانی هست با محوریت خود آقای خامنه‌ای. به نظر میرسه که بیش از پیش ساخت قدرت در جمهوری اسلامی داره خودش عریان میکنه، یعنی این اتفاق از پارسال رخ داد، بعد از اینکه آقای هاشمی رفسنجانی از رأس مجلس خبرگان به تعبیر دقیقش کنار گذاشته شد و آقای مهدوی کنی اومد رأس هرم خبرگان رهبری قرار گرفت، کاملا مشخص شد که اراده موجود در حاکمیت همه چی داره بازی ختم میشه به آقای خامنه ای، البته در کنار اون باند جریان نظامی امنیتی رانتی که مسلط هستن در حاکمیت، و اینجا در یک سیکل معیوبی قرار است همه بازی ها در حاکمیت تعریف شه، یعنی شورای نگهبانی که فقهاش منتسب رهبری هستن نمایندگان رو تایید میکنن، از فیلتر شورای نگهبان عبور میکنن، و در همین سیکل معیوب با این طرحی که دو سه هفته پیش مصوب شد از طرف نماینده های مجلس برای نظارت بر اونها، این نماینده ها اون وقت باید رئیس جمهور رو برگزینن، که خب نشون میده تا چه حد محتوای در واقع قدرت در ایران سوق پیدا میکنه به طرف یک حاکمیت اقتدارگرا، و البته نظام متکی به شخصی که در اینجا صورتبندی میشه با ولایت مطلقه فقیه.
و علی مزروی از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و نیز حزب مشارکت.
والا من از مجلس صحبت ایشون اینطوری برداشت دارم که ایشون زمینه یک تغییر رو در به قول خودشون مهندسی نظام ایجاد کردند، و اینکه کی این تغییر در واقع به وقوع پیونده اینو گفتن در آینده دور، که خب معلوم نیست، ولی از مجموع صحبت ها برمیاد که ایشون هم به ضرورت اینکه بایستی تغییراتی در اداره نظام به وجود میاد به تدریج دارن به این ضرورت میرسه. به هر حال اون چه که من از صحبت‌های ایشون فهمیدم این که اگر بخواد یه چنین تغییر ایجاد بشه حتما نیاز به تغییر در قانون اساسی داره، ولی این که بعد از این تغییر واقعا میشه اسم این نظام سیاسی تازه رو جمهوری گذاشت، این قابل بحث و تأمل هست، برای اینکه در واقع الان در نظام‌های جمهوری که مصطلح هست ریاست جمهوری با رأی مستقیم مردم و نه مجلس انتخاب میشه.
اما علت چنین رویکردی از سوی آیت الله علی خامنه‌ای چیست و چرا این رویکرد را ابتدا از طریق مجلسیان عنوان می‌کند؟ مشتبه واحدی، تحلیلگر سیاسی:
به نظر من این از اون طرف شروع شده، یعنی آقای خامنه‌ای گفتن که اینها زمزمه رو شروع کنن، یک فیدبکی از داخل جامعه بگیرن، از داخل اصولگراها بگیرن. این من معتقدم که این با دستور خود آقای خامنه‌ای از موضوع مطرح شده، یعنی آقای کاتوزیان رو بزرگتر از آقای کاتوزیان به خودشون حق نمیدن که یک موضوعی بگن که تغییر قانون اساسی. به نظر من این چیزی که خودشون خواسته در راستای مطلق کردن از پیشر حکومت. ببینید تجربه سالهای اخیر نشون میده که دخالت در انتخابات مجلس خیلی راحت تره، برای اینکه رد صلاحیت میکنن تو شهرستانه کوچیک، رقابت‌ها باز جا به هم نزدیک میشه، یه نفر رو با 500 تا 1000 تا رای جابجا کرد بدون خیلی درد سر. ولی ریاست جمهوری آقای خامنه‌ای تجربه حداقل از دو دوره هاشمی و دو دوره خاتمی داره، اونطوری که آقای خامنه‌ای دلش بخواد فضای جامعه رو عوض کنه امکان پذیر نیست. به همین دلیل ایشون دنباله که یک در از یک طریق سهل‌تری دیدگاه‌های خودش رو به حکومت تحمیل بکنه، اون مجلس، یعنی مجلس رو خیلی راحت‌تر اینا تجربه کردن، میتونن کنترل کنن، در اختیار داشته باشن، نهایتاً اگه چیزی تصویب کرد که به دردشون نخورد میرن از طریق شورای نگهبان. این کار به نظر من با مکانیزمایی که اخیراً درست کردن برای نظارت در نمایندگان مجلس، اگر رئیس جمهور یا نخست وزیر مورد نظر خودش هم تایید نکنه نماینده رو رد صلاحیت میکنن، برای اینکه کار خودش رو پیش ببره. یعنی میخوام خدمت شما بگم که آقای خامنه‌ای در راستای اون مطلق کردن حکومت داره یه کاری میکنه که یه موقع به طور اتفاقی و گرفتاری هم یک رئیس جمهور بهش تحمیل نشه.
مرتضی کاظمیان هم درباره دلیل این رویکرد چنین میگوید:
من گمان میکنم بحث حفظ بیش از پیش جایگاه ولایت مطلقه فقیه هست، و اینکه رئیس جمهور به نوعی تحت مهار قوه مقننه مجلس قرار بگیره با کیفیتی که البته پارلمان در ایران داره، یعنی متاسفانه پارلمان در ایران فقط یک عنوان پارلمان رو داره و این نمایندگان مجلس برگزیدگان واقعی مردم نیستن، عبور میکنن از فیلتر نظارت استصوابی.
ابوالحسن بنی صدر نیز هدف این پروژه را حل تناقض‌های قانون اساسی میان اختیارات بی حد و حصر ولی فقیه و حاکمیت مردم می‌داند.
نظام پارلمانی اقتضای این است که یک مقامی با صاحب اختیارات مطلق در اون بالا تشریف نداشته باشد. خب ولی اینشون درست می‌خواد عکس این رو بکنه، یعنی اون نظام پارلمانی که نمایندگانش به ترتیبی انتخاب می‌شوند که می‌دانیم، یعنی در واقع منصوب‌های شورای نگهبانی هستند که ناقام
معیم میکند و اختیاری هم ندارد. و یک نخست وزیر حالت فعل آقای رهبر، این معناش تعطیل اون اصل حاکمیت مردم است. در واقع ایشون میخواد اون تناقض اساسی که در قانون اساسی وجود دارد بین اصل 5 و اصل 6 قانون اساسی، که اصل 5 میگه ولایت‌فقیه، اصل 6 میگه در این نظام حاکمیت با مردم است، این میخواد اون حاکمیت مردم رو بردارد راحت و آسوده و تناقض به این ترتیب حل بشود.
اما آیا با حذف رئیس جمهوری که منتخب مردم باشد، تناقض‌های درونی نظام و کشاکش‌های بی‌امان قدرت حل می‌شود؟ مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و فعال ملی مذهبی:
باید ریشه‌یابی کنیم که مشکل نظام سیاسی در ایران کجاست. آیا مشکل برمیگرده به همین تعارضاتی که فعلا وجود داره میان قوه مقننه و قوه مجریه، یا اختلافاتی که وجود داره میان اختیارات رهبری در اصل 110 با حوزه وظایف رئیس جمهور؟ آیا واقعا ریشه اختلافات و مشکلات و بحران‌های موجود اینجاست؟ به نظر میرسه که این نیست. یعنی مشکل اساسی در ایران برمیگرده به اون تناقضات اساسی که در قانون اساسی وجود داره از یک سو، و از طرف دیگه همزمان برمیگرده به اون رویکردهای تمامیت خواهانه و اقتدارگرایانه که مسلط است در حاکمیت جمهوری اسلامی. طبیعتاً تا وقتی که این رویکرد دموکراتیک و نگاه مردم سالارانه دست بالا رو پیدا نکنه در جمهوری اسلامی، این راه حل بی پاسخ خواهد بود و به نوعی به جای پاسخ دادن به مسئله، صورت مسئله رو داره پاک میکنه.
شاید مهدی کروبی از نخستین اصلاح طلبان بلند پایه‌ای درون نظام بود که به صراحت از ملغا شدن عملی جمهوریت و اسلامیت نظام سخن گفت. آیا آنچه که امروز در نظام جمهوری اسلامی در حال رخ دادن است تعبیر همانی است که او گفت؟ مشتبه واحدی، تحلیلگر سیاسی و مشاور مهدی کروبی:
خب وقتی آقای کروبی میگن که این نظام نه جمهوری است نه اسلامی، معنیش اینه که این حکومت دیگه حکومت جمهوری اسلامی نیست. وقتی حکومت جمهوری اسلامی نیست و یه روز جمهوری اسلامی بوده، یعنی براندازی شده، این معنیش اینه که آقای خامنه‌ای از کارآمدی نظام فعلی ناامید شده، دنبال راه‌های دیگه هست. ایشون به استقرار نظام فکر نمی‌کنه، به تعویق سرنگونی خودش فکر می‌کنه. این کارا به نظر من روزمرگی است برای تعویق سرنگونی. ارتباطش اینه که آقای خامنه‌ای مطمئن شده و ایشون از سال‌ها قبل مطمئن بوده که ایده هاش با این نظام پیاده نمیشه، ایده هایی کاملا استبدادی و فردی، با این حتی با این قانون اساسی ناقص که خودش هم مبدأ بسیار از استبداد هاست پیاده نمیشه، دنبال تغییره. که یه موقع کسی به رخش نکشه بگیم فلان اصل قانون اساسی اصل 27 گفته تشکیل تجمعات آزاد است، فلان اصل گفته نمیتوان به بهانه تمامیت ارضی آزادی ها رو محدود کرد. کارو یکسره کنه که شبا به خیال خودش آسوده سر بخوابه، چون مطمئن نمیشه حداقل دو سال نمیشه که هیچ شبی رو آسوده نخوابیده.
برنامه دیگری از مجموعه نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.
اینجا رادیو فرداست. چهار هفته ای می شود که به خیابانهای نیویورک آمدند در روز 17 سپتامبر. در پایتخت اقتصادی آمریکا، تنها چند کوچه آن طرفتر از برج‌های دوقلو که در سال 2001 فرو ریختند، تجمع خود را آغاز کردند. می‌گویند از جنبش‌های مشابه در مصر و اسپانیا نمونه برداری کردند و قصد دارند فعلا در خیابان بمانند. خود را وال استریت را تصرف کنید نامیدند. در 4 هفته فعالیت، اعتراضشان چنان گسترده شد که امروز 10 شهر در آمریکا و اروپا به آنها پیوستند و حرکت‌های مشابهی را آغاز کردند. از همین رو مارک بری، سخنگوی جنبش وال استریت را تصرف کنید، مهمان گفتگوی ویژه این هفته رادیو فرداست.
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
اولین پرسش درباره آغاز این جریانه. پیش از 17 سپتامبر و به راه افتادن جنبش وال استریت رو اشغال کنید، این جریان چگونه شکل گرفته و چه کسانی این فکر رو عملی کردند؟
Well, there's a
magazine called Adbusters.
مجله‌ای هست به نام ادباسترز در کانادا که در آن اولین بار این فکر مطرح شد. هدف این بود که خوانندگان بروند و با چادر زدن در اطراف وال استریت آنجا را دو ماهی اشغال کنند و این پیام را در مورد زیاده خواهی دنیای سوداگری به جهانیان برسانند. اما در جریان کار برخی کنشگران از این فراخوان استفاده کردند و گروه‌های کاری را به راه انداختند و دور هم گرد آمدند. من هم مثل خیلی‌های دیگر بعد از دیدن فراخوان به این جریان پیوستم. من در زمره گردانندگان اولیه نبودم.
گفتید دو ماه، الان حدود یک ماه از این جریان گذشته. آیا بعد از پایان دو ماه وال استریت را اشغال کنید تمام خواهد شد؟
ما قصد داریم ادامه دهیم. فراخوان اول دو ماه را در نظر داشت. شاید آن طراحان اولیه فکر نمی کردن با چنین استقبالی روبرو شوند. ولی وقتی جریان اجرایی شد، این دیگر به مردم بستگی داشت که با آن چه کار کنند. فعلا هیچ طرحی برای پایان دادن در کار نیست. کاری که ما می خواهیم بکنیم ایجاد راه تازه‌ای برای مشارکت سیاسی است. یک روش دموکراتیک فراهم کنیم برای مردم که بتوانند اظهار نظر و عقیده کنند و نهایتاً انحصار احزاب سیاسی را از میان برداریم. از آنجا که ما کوشش می‌کنیم این نوع مشارکت دموکراتیک در سیاست را بسازیم، می‌خواهیم راه‌های تازه‌ای برای شرکت فعال در جوامع خود را پیدا کنیم. به یک معنی می‌خواهیم نمونه و الگوی چیزی متفاوت باشیم.
پس به این معنا شما یک نمونه تازه ای از مشارکت سیاسی رو میخواید ایجاد کنید.
بله، همین را میخواستم بگویم. اگر به روزنامه ما نگاه کنید به نام The Occupied Wall Street Journal میبینید که دیدگاه ها کلن این است که مردم احساس میکنند سیاستمداران به نیازهای قشرهای زحمتکش بیتوجه هند. 8 سال بود که جورج بوش از حزب محافظه‌کاران زمامدار امور بود و حالا باراک اوباما از حزب دموکرات تصدی کارها را بر عهده دارد. اما عوض شدن حزب‌ها تأثیری ندارد و بحران سیاسی تنها به قشرهای زحمتکش آسیب می‌رساند. در وضع نهادهای مالی تغییر ایجاد نمی‌شود و آنها همچنان در پی اهداف خود هستند. مردم به این نتیجه رسیدند که ما باید در اندیشه راه‌های تازه‌ای برای دموکراسی باشیم.
پس مسئله شما در واقع بیشتر سامان سیاسی آمریکاست تا نشون دادن نارضایتیتون.
بله، ما در صحنه سیاسی جامعه آمریکا یک جنبش تازه سیاسی هستیم. در گذشته بخش اعظم مشارکت مردم از راه مراجعه به احزاب بود و فشار آوردن به آنها که مطابق خواست آنها عمل کنند. البته ما هم می‌خواهیم که آنها به حرف ما گوش بدهند، اما تفاوت اینجاست که اگر سیاستمداران دیدگاه‌های ما را بشنوند و بخواهند آنها را اجرایی کنند و شیوه خود را دگرگون کنند، خوب است. ولی ما قصد نداریم همه تخم مرغ‌های خود را در سبد سیاستمداران بگذاریم. قصد نداریم تمام انرژی خودمان را صرف این کار کنیم. به جای آن می‌خواهیم یک صدای مستقل و یک صحنه مستقل برای مشارکت دموکراتیک فراهم کنیم که بشود در سراسر کشور آن را به کار گرفت. همانطور که می‌دانید در صدها شهر ایالات متحده این جنبش آغاز شده است، اما اینکه جنبش به کجا خواهد رفت باید منتظر شد و دید. And where it goes from
there remains to be seen. پس وال استریت را اشغال کنید برنامه دقیقی نداره. بعد از اینکه این جمعای کوچک رو درست کردید چی کار میخواید بکنید؟
ما میخواهیم سازمانی که ایجاد میکنیم بتواند روند تصمیم گیری را از طریق تجمع عمومی روزانه انجام دهد. ما کمیته ها و گروه های کاری درست کرده ایم که بتواند به مسائل روزانه مختلف مانند تهیه خوراک، دارو و سخن گفتن با رسانه ها و مسائلی مانند آن بپردازد. البته در صدر خواسته های ما عدالت اقتصادی است، اما از نظر سیاسی تشکلی از طیف های گوناگون هستیم، از راست تا چپ، و هر یک از این اشخاص درون جنبش دیدگاه های خود را دارند.
اما چگونه می‌خواید این کارو بکنید؟ ساختار سیاسی جامعه آمریکا به گونه‌ای که میشه خواستای قشرها یا افراد رو به بخش‌های مقننه مثلا انتقال داد. چون سرانجام بالاخره شما باید این خواسته‌هاتون رو روی میز کسی بگذارید.
بله، این روش معمول است. ولی مسئله افرادی که حول این جنبش گرد آمدند این است که اکثریت عظیمی از آنها احساس می‌کنند که این روند معمولی کارایی نداشته است. سیاستمداران واکنش درستی به خواسته‌های قشر زحمتکش نشان نمی‌دهند. هدف نهایی ما ایجاد یک سامان اقتصادی عادلانه است. ما برای این کار جامعه و جنبش مستقل خودمان را درست می‌کنیم. البته برخی از افراد این جنبش خواستار سرنگونی کامل هستند.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آیا شما انتظار دارید که برخی از سیاستمداران امروزی به جنبش بپیوندند؟
برخی از سیاستمداران مهم مانند نانسی پلوسی آمدند و بر کار ما سحه گذاشتند و از ما پشتیبانی کردند. خب، هرچه به انتخابات سال 2012 نزدیکتر شویم، خواهیم دید سیاستمداران بیشتری کوشش خواهند کرد از پیام حرکت ما به سود حزب خود استفاده کنند. در واقع از همکنون هم این کار شروع شده. جمهوری خواهان در تلویزیون مرتب میگویند معترضان درباره مسائل اقتصادی حق دارند، ولی آنها باید بدانند اوباما و حزب او مقصر است. دموکرات ها هم میگویند بله، آنها حق دارند از نابسامانی های اقتصادی شکوه کنند، ولی دلیل اصلی آن جورج بوش و زمامداری 8 ساله اوست. به این ترتیب یک اعتراض اصیل مردم از بلندگوهای احزاب با صدای خود آنها پخش می شود.
خب پس خواستگاه این جنبش چیه؟
به نظر ما خیلی خوب است که این سیاستمداران صدای اعتراض ما را شنیدند، ولی ما در این حال می‌کوشیم خودمان را از آنها دور نگه داریم و با آنها بگوییم که می‌دانیم احتمالاً آنها کاری نخواهند کرد و این ما هستیم که باید به جنبش خود ادامه دهیم.
پس حالا شما فکر می‌کنید که جنبشتون به زودی سیاستمداران خودش رو در صحنه سیاسی آمریکا خواهد داشت؟
هدف ما تشکیل حزب سیاسی نیست، برعکس هدف ما ادامه این جنبش است. ما می‌کوشیم جوامع منفرد را توان ببخشیم و تلاش داریم به شیوه دموکراتیک بدون رهبری متمرکز و با کمک تصمیم‌گیری افقی جهانی را که می‌خواهیم به تصویر بکشیم و به جای تشکیل حزب سیاسی راه متفاوتی را پیش بگیریم.
ریشه های این جریان از کجا سرچشمه گرفته؟ زمینه های فکری این جنبش رو در چه کتاب ها یا منابع یا چه اندیشه های مشخصی باید جستجو کرد؟
باید بگویم که من 10 سالی است که در فعالیت های سیاسی درگیر هستم. من اولین بار با جنبش مخالفان جهانی شدن وارد معرکه شدم. بعد در جریان ضد جنگ فعال شدم و در پی آن در جریان دانشجویی و جنبش دفاع از حقوق مهاجران. یک دهه کنشگری من در این زمینه ها به من ارزش مشارکت مستقیم و بیواسطه در امور جامعه را نشان داده است. در مقایسه با جنبش دانشجویی دهه 60، برای نمونه این جنبش یک تشکیلات داشت، مدیر داشت و یک نوع سامان فرماندهی هرمی. از دهه 1990 به این سو این شیوه کنار نهاده شده و کنشگران تلاش می‌کنند با ساختارهای دموکراتیک مستقیم کار کنند. اما در مورد منابع دیگر مانند کتاب، باید از کتاب اقتصاد مشارکتی نوشته مایکل آلبرت نام ببریم که فکر می‌کنم بر من و شماری از کسانی که می‌شناسم تأثیر گذاشته است.
گفتید مشارکت مستقیم و بیواسطه. میشه گفت یکی از لوازم این نوع مشارکت مستقیم نبودن رهبریه. اما بحثایی که در پیوند با این جنبش میخوندم، برخیشون تاکید میکردن که جنبش بدون رهبری نمیتونه زیاد ادامه داشته باشه. به باور شما وال استریت را اشغال کنید، بدون رهبر تا کجا میتونه ادامه پیدا کنه؟
خب ما ادامه می‌دهیم. به گمان من قدرت آن در این واقعیت است که هرچه سریع و ساده در دیگر جاهای جهان گسترش پیدا کند. دیگر کسی در لس آنجلس یا شیکاگو منتظر مرکز نیست که دستور بدهد. آنها کار خودشان را می‌کنند و کارهایی را که ما در نیویورک انجام دادیم برمی‌دارند و آنها را با مسائل منطقه‌ای وفق می‌دهند. مطمئناً در کوتاه مدت با مشکلاتی مواجه هستیم، مانند اینکه چقدر باید وقت صرف یک کار شود. ولی از روی واکنش افرادی که تجربه کنشگری نداشتند، کسانی مانند سربازان پیشین، کارگران و انواع افراد که به این جریان پیوستند، متوجه این شدم که آنها از این آزادی عمل استقبال می کنند و از اینکه یکی از هزاران رهبر جنبشند ابراز شادمانی می کردند.
اما میخوام برسم به این مورد بازداشت افراد که تعدادشون هم خیلی زیاد بود، خصوصا در راهپیمایی بر روی پل بروکلین. و سوالی که پیش میاد بحث حقوق بشر هستش. رفتار نیروهای امنیتی با شما تا کنون چگونه بوده؟
دور تا دور پارک با پلیس محاصره شده و خود من تصور می‌کنم بسیاری از افراد مخفی پلیس در پارک حضور دارند. شهر نیویورک نیروی پلیس بزرگی دارد. بخشی از نیروی محرکه جنبش را مدیون برخورد پلیس هستیم. مثلا در یک مورد یک زن ایستاده بود تماشا می‌کرد و یک افسر پلیس، نه حتی یک پلیس ساده، می‌رود اسپری فلفل به روی زن می‌پاشد. همونطور که شما هم اشاره کردید، دستگیری بیش از 700 نفر روی پل بروکلین نقطه عطفی برای جنبش ما بود. من هم روی پل بودم و خودم شاهد دستگیری ها بودم.
آیا شما و دوستانتون به خاطر فعالیت در این جنبش نگرانی هایی دارید از دستگیر شدن یا مسائلی شبیه اون؟
شاید در کشورهای دیگر بشود این را گفت، اما اینجا هیچ یک از ما فکر نمی کنیم که ممکن است ما را بکشند. ترس ما این است که کتک بخوریم یا زخمی شویم، ولی ترس از آن سرکوبی که در کشورهای دیگر هست در اینجا بی‌معنی است.